شما جان خیر خلاص.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین و شام شما بخیر. سلام، ششونیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بازشماری آرای کابل را پس از یک هفته توقف آغاز کرد. رئیس جمهور افغانستان فردا مسیر راه لاجورد را افتتاح می کند. در مهمترین های این مجله خبری جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را با من فرشته نگاه میشنوید، اما پیش از آن سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع هلند ملاقات کرد. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا فردا با سرمنشی ناتو در بروکسل ملاقات کند. مقامات فاریاب میگویند یک هلیکوپتر اردوی ملی در این ولایت نشسته اضطراری کرده است. وزیر خارجه آمریکا امروز برای اشتراک در گردهمایی شورای امنیت در مورد ایران به نیویورک می رود و رئیس پارلمان اروپا حمله دیروز در فرانسه را حمله بر مردم سالاری عنوان کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز با وزیر دفاع هلند در ارگ ریاست جمهوری در کابل ملاقات کرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که جانبین در مورد همکاری دو کشور به خصوص در بخشای تجارت و زراعت، پروسه صلح و اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور غنی از کمک‌های این کشور قدردانی کرده و آنا تیودورا برناردینا حمایت خود از پروسه صلح در افغانستان را ابراز داشته است. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا فردا با سرمنشی ناتو در بروکسل ملاقات کند. وبسایت ناتو از این ملاقات آقای استولتنبرگ با آقای خلیلزاد خبر می‌دهد. قرار است آقای خلیلزاد درباره تلاش‌های خود برای صلح در افغانستان به مقامات ناتو معلومات دهد. زلمه خلیلزاد ضمن این تلاش‌های خود دیروز با وزیر خارجه ترکمنستان ملاقات کرد. او از ازبکستان به ترکمنستان رفته بود. زلمه خلیلزاد یک هفته پیش سومین سفر خود به منطقه را آغاز کرد. او تاکنون از پاکستان، افغانستان، روسیه، ازبکستان و ترکمنستان دیدن کرده است. مقامات فاریاب میگویند یک هلیکوپتر اردوی ملی در این ولایت نشسته اضطراری کرده، ولی به سرنشینان آن کدام صدمه نرسیده است. عبدالاحد البیگ عضو شورای ولایتی فاریاب با تایید این خبر میگوید که این هلیکوپتر قوای هوایی افغان که میخواست خانواده های زیر محاصره را از قریه سر حوض ولسوالی پشتونکود به شهر میمنه انتقال دهد نشسته اضطراری کرده است. از سوی هم ولی محمد قماندان خیزش‌های مردمی در سر حوض میگوید این تیاره در نزدیکی 1 کیلومتری قریه سر حوض نشست نموده و 20 تن از سرنشینان آن که اطفال و خانم‌ها بودند با سلامتی توسط یک هلیکوپتر دیگر به شهر میمنه انتقال داده شدند.
به حدود 1 کیلومتر از فاصله میدانچه که زفر از قرار داشت کدام عوارض تخنیکی پیدا کرد، 2 کیلومتر پیش نشست کرد، باز دیگه تیارا بی آمد، اونا را داخلش تخلیه کردن، ایش ملکی و ایش تفل آسود نرسید، تیاره دیگه بار زده ما به طرف باریم بخیر رفت.
قریه سر حوض ولسوالی پشتونکوت از مدت 3 ماه به این سو زیر محاصره شورشان طالب قرار دارد و راهای زمینی آن مسدود می باشد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه آمریکا امروز برای اشتراک در گردهمایی شورای امنیت در مورد ایران به نیویورک میرود. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که مایک پومپیو در این گردهمایی روی تصامیم تغییرناپذیر واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای رژیم ایران تاکید خواهد کرد. واشنگتن برنامه انکشاف راکت‌های بالستیکی ایران را یک تهدید به صلح و ثبات جهان تلقی می‌کند. این گردهمایی شورای امنیت در حال برگزار می‌شود که جنرال امیرعلی حاجی زاده یا قماندان نیروهای سپاه پاسداران ایران پذیرفته است که تهران در این اواخر یک راکت بالستیکی خود را آزمایش کرده است. قدرت‌های غربی این عمل ایران را محکوم کردند. صدها نفر از نیروهای امنیتی برای بازداشت یک مرد مسلحی که با تیراندازی در نزدیکی یک بازار کریسمس در فرانسه چندین نفر را کشت و زخمی ساخت تلاش می‌کنند. مقامات امنیتی ارقام قبلی خود را بازنگری کرده اکنون می‌گویند که در این واقعه که دیروز در شهر استراسبورگ رخ داد 3 نفر کشته و 13 نفر دیگر زخمی شدند. مهاجم مظنون بعد از تبادل تیراندازی با سربازانی که ضمن عملیات ضد تروریسم گزمه‌های معمول در منطقه داشتند فرار کرده است. آنتونیو تایانی رئیس پارلمان اروپا در سخنرانی امروز خود در تالار حمله مذکور را حمله بر دموکراسی عنوان کرد.
این حمله جنایتکارانه مردم سالاری و راه و روش زندگی ما را هدف قرار داده است. ما باید به این ارتباط دقیقاً در برابر کسان واکنش نشان دهیم که آرزوی صدمه رساندن به دموکراسی ما را دارند. ما باید به پیش برویم و روش خود را تغییر ندهیم. نیروی آزادی و مردم سالاری در برابر تروریسم و جنایات خشونتبار پیروز شدنی است.
هرچند انگیزه این حمله هنوز روشن نیست، ولی سارنوالی ضد تروریسم در فرانسه تحقیقات خود را در این خصوص آغاز کرده است. و قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز به سلب اعتماد از جانب اعضای حزب محافظه‌کار خود روبرو شود. گراهام برادی یک عضو این حزب گفته است که 48 نامه نمایندگان این حزب در پارلمان که برای رأی دادن در مورد رهبری ضروری است جمع آوری شده است. صدر اعظم ترزا می گفته است که با همه توان خود در برابر این وضعیت مقابله خواهد کرد. او گفته است که صدر اعظم جدید با لغو یا تمدید ماده 50 قانون بریگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تأخیر یا متوقف خواهد ساخت. این ماده قانون میکانیزم است که بریتانیا را در ماه مارس سال آینده از اتحادیه اروپا خارج می‌سازد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این مجله خبری. پس از یک هفته توقف، کمیسیون انتخابات افغانستان باز شماری آرای کابل را از سر گرفت.
شکایت کمیسیون پلاویم را غلای دیدی دوی همکارانم شدی او دوی پشتون که در پروسه یو دلویا فایل شولا.
فردا با افتتاح مسیر راه لاجورد از سوی رئیس جمهور افغانستان، اموال تجارتی این کشور به سوی ترکیه حرکت می کند.
حدود 9 موتر که محموله های صادراتی افغانستان به خود حمل میکنند از این مسیر 5 کشور عضو عبور میتن و بخیر به مقصد اروپا در حرکت است.
وزارت های معرف و اطلاعات و فرهنگ 70% بودجه انکشافیشان را مصرف نتوانستند. جزئیات را در جریان این برنامه با شما شریک میسازیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه به همکاری شمشاد زدران در این مجله رادیو آزادی میزبانتان هستم. میپردازیم به نشر گزارش‌های مهم روز. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند بازشماری آرای کابل دوباره آغاز میشود. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که نتایج ابتدایی 3 ولایت را نیز تا پایان امروز اعلان میکنند. او تاکید ورزید با پایان روند بازشماری آرای کابل نتایج ابتدایی این ولایت هفته آینده اعلان می شود. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد.
پس از یک هفته متوقف بودن بازشماری آرای کابل، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این روند آغاز شده است. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که تا اکنون 90% آرای کابل بازشماری شده و تلاش می‌ورزند تا پایان هفته آینده نتایج ابتدایی آن را اعلام کنند. آقای سادات همچنان گفت که امروز نتایج ابتدایی 3 ولایت را نیز اعلام می‌کنند، اما از این ولایات نام نبرد.
امروز روند بازشماری آرای کابل که یک هفته متوقف شده بود آغاز شده. همکاران کمیسیون شکایت انتخاباتی نیز آمده و پروسه ادامه دارد. آن موارد و اسنادی که نیاز آنان بود از سوی کمیسیون برای آنان سپرده شده است تا هم به شکایت رسیدگی شود و هم کار نتایج کابل به پایان برسد.
کابل لمرنیو فایل و دیلاند پر هم کارت افتاده شد.
تاکنون کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی 25 ولایت را اعلام کرده که با اعلام نتایج 3 ولایت دیگر شمار آن به 28 خواهد رسید. با این همه پس از شکایت ها از تقلب گسترده ای انتخابات ولیسی جرگه که کابل بیشتر از هر ولایت دیگر شاهد این تقلب ها گفته شد، کمیسیون مستقل انتخابات فیصله کرد که از کل مراکز انتخاباتی یارای 182 مرکز بازشماری گردد. در جریان این روند اما کمیسیون شکایت های انتخاباتی یارای مراکز کابل را باطل اعلام کرد. با برانگیزی واکنش کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایت های انتخاباتی مشروط به واگذاری اسناد مورد نیاز که بر بنیاد آن بتوانند آرای سیاه و سفید حوزه کابل را از هم جدا سازند، از فیصله‌اش پا به عقب گذاشت و با این کمیسیون توافق کرد. اکنون پس از یک هفته درنگ در روند بازشماری آرای کابل، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تمامی این اسناد را به آن کمیسیون سپردند تا در روشنی آن تصمیم بهتر در پیوند به نتایج آرای کابل گرفته شود. در این میان ناظران انتخابات نگرانی میکنند و میگویند با تصمیم گیری های بی مقدمه و روند بازشماری آرا بدون معلومات، اختلاف ها را میان دو کمیسیون بیشتر میسازد. محمد نعیم میوبزاده، رئیس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان:
متاسفانه سرنوشت تقلب و تفکیک رای سیاه و سفید هنوز مشخص نیست. تنها در حد بازشماری خیلی دشوار خواهد بود که ما بتوانیم رای سفید از سیاه تفکیک کنیم. پیشنهاد ما این است که هر دو کمیسیون کار تکنیکی انجام بده، کارهای عملی انجام بده، برن روی دیتایی که وجود داره در کمیسیون انتخابات. متاسفانه زیاد همکار نیست. ما الان چیزی که یک نگرانی کلان از برای مردم افغانستان، مداخله حکومت در انتخاب افراد هستند.
آقای ایوبزاده میگوید با توجه به اختلاف ها میان دو کمیسیون، دشوار است که آنان بتوانند آرای سیاه و سفید را از هم جدا سازند. و گفته او اگر تأخیرها از سوی دو کمیسیون همچنان ادامه یابد، سرنوشت آرای انتخابات کابل ناپیدا باقی مانده و این موزل تأثیر ناگوار به انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات دیگر در کشور خواهد داشت.
انتخابات ولسی جرگه در 28 و 29 مای میزان به جز از ولایت غزنی و قندار در 32 ولایت دیگر برگزار شد. یک هفته پس از آن ولایت قندار نیز شاهد برگزاری انتخابات ولسی جرگه بود، اما این انتخابات تا کنون در غزنی برگزار نشده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که انتخابات ریاست جمهوری در 31 مای عمل سال آینده برگزار می شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
قرار است رئیس جمهور افغانستان فردا مسیر رای لاجورد را افتتاح کند. حکومت افغانستان به این باور است که با این کار افغانستان موقعیت تاریخی خود را دوباره به دست آورده و شرکای تجارتیش در منطقه بیشتر می شود. اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز مسیر رای لاجورد را برای گسترش صادرات و تجارت مهم خوانده و می گوید که با این کار کالاها و تولیدات افغانی اهمیتش در بازارهای خارجی بیشتر خواهد شد. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
پس از انتظار طولانی برای اولین بار کالاهای افغانی یک بار دیگر به واسطه 9 لاری از رای تاریخی لاجورد به سمت ترکیه حرکت می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که قرار است راه لاجورد به روز پنجشنبه رسما از سوی محمد اشرف غنی در ولایت هرات افتتاح گردد که با این کار افغانستان یک بار دیگر موقعیت تاریخی خود را در منطقه به دست خواهد آورد. آقای مرتضوی به روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که این یک گام دیگر در جهت رشد تجارت و رهایی افغانستان از محتاج بودن به یک کشور می باشد.
ما شاهد یکی از برنامه‌های مهم در بخش تجارت و ترانزیت هستم. راه لاجورد با حضور رئیس جمهور فردا تا یک مراسم باشکوه در هرات رسما افتتاح می‌گردد و با افتتاح راه لاجورد موقعیت تاریخی افغانستان در این عرصه دوباره احیا می‌گردد.
راه لاجورد را که در گذشته به نام راه ابریشم نزیاد می‌کردند، از ولایت هرات به بندر ترکمنباشی ترکمنستان که در مسیر بحیره کسپیان موقعیت دارد می‌رسد. از بحیره کسپیان به کشورهای آذربایجان و جورجیا و همچنان از راه ترکیه با آب‌های آزاد وصل می‌گردد. افغانستان می‌تواند از این طریق به آسانی به کشورهای اروپایی راه پیدا کند. حسن خان حسن، یکی از تاریخ‌شناسان افغان، به این باور است که این راه پروسه تاریخی است که حدود بیش از 2000 سال قبل لاجورد بدخشان از آن به کشورهای آسیای مرکزی و اروپا صادر می‌گردید. حکومت افغانستان به این باور است که تجارت از راه لاجورد ارزان و آسان تمام شده، برای محصولات افغانستان بازارهای زیاد ایجاد گردیده، عواید ترانزیت بلند رفته و در امتداد راه شراکای تجارتی بیشتر می‌گردد. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که راه لاجورد در کنار منافع زیاد جنبه‌های سیاسی و امنیتی نیز دارد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که افتتاح راه‌های بدیل برای رشد اقتصادی افغانستان یکی از بخش‌های مهم به شمار می‌رود. عتیق الله نصرت رئیس عامل این اتاق در این مورد گفت:
راه لاجورد یکی از مهمترین راه‌هاست. این بسیار نقش مهمی را در افزایش تجارت، در انتقال اموال صادراتی افغانستان و تولیدی افغانستان به شکل مطمئن، با وقت کم و با هزینه کم، بسیار یک نقش بارز را بازی می‌کند. و نمو هدف همه ما و شما که عبارت از افزایش صادرات است و مبدل ساختن کشور به کشور تولیدی است، از طریق اقدامات مثل راه لاجورد امکان پذیر است.
در همین حال وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید که موترهای مملو از کالاهای افغانی از همین را به ترکیه رفته و از آن طرف نیز با اموال وارداتی وارد کشور میگردد. امام محمد وریماچ معین این وزارت در این نشست خبری گفت که تنها شرکت های راجستر شدن از آنها می توانند از این را رفت و آمد نمایند.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی مسیر راه لاجورد را فردا در ولایت هرات افتتاح می کند. این که در هرات برای افتتاح این مسیر چی تدابیر روی دست گرفته شده، گزارش شاپور صابر را می شنوید که از هرات فرستاده.
ولایت هرات میزبان مراسم افتتاحیه انتقال محموله های تجارتی از طریق راه لاجورد است. مقام های محلی هرات میگویند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با شماری از مقام های کشورهای زینف راه لاجورد فردا پنجشنبه به ولایت هرات سفر می کند. از طریق راه لاجورد افغانستان از مسیر کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه به آبهای آزاد دست می یابد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که آمادگی ها برای برگزاری مراسم افتتاحیه راه لاجورد گرفته شده است.
آمادگی از این هم داریم تا مهمانان بلند رتبه‌ای که از کشورهای عضو موافقتنامه راه لاجورد به هرات خواهند رسید از اونها هم استقبال کنیم. هیئت بلند رتبه یک تعداد آمدند، متبقی هم انشاءالله فردا همراه رئیس به هرات تشریف میارند.
مقامات محلی هرات میگویند که نیروهای دولتی در راستای تامین امنیت مراسم افتتاحیه راه لاجورد در شهر و ولسوالی های این ولایت مستقر شدند. بندر ترقندی ولایت هرات و آقینه فاریاب نقطه وصل افغانستان برای لاجورد می باشد. زیاد دانش عضو تیم مطبوعاتی کمیته افتتاحیه راه لاجورد می گوید که فردا پنجشنبه 9 موتر باربری اموال تجارتی افغانستان را به قاره اروپا منتقل می کند.
فردا حدود 9 موتر که محموله های صادراتی افغانستان به خود حمل میکنند و در قالب سازمان TIR یا سازمان بین المللی جاده است، محصولات صادراتی افغانستان از این مسیر 5 کشور عضو عبور میتن و بخیر به مقصد اروپا در حرکت است.
توریالای تایری معاون شورای ولایتی هرات ابراز امیدواری میکند که کار عملی انتقال محمولات تجارتی از طریق راه لاجورد آغاز شود. او تاکید دارد که نباید سرنوشت راه لاجورد مانند پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند شود.
که امیدوار هستیم که مثل پروژه تاپ یا تاپی نشه که روی کاغذ بمونه. امیدوار هستیم که افتتاح از این کار ترانزیتی بسیار کار خوبی است، به منافع مردم افغانستان است.
حفیظ الله و عبدالعزیز دو باشنده هرات از رئیس جمهور غنی میخواهند که در راستای تامین امنیت و اشتغال نیز گامهای جدی بردارد.
کار لاجورد که زودتر افتتاح شه، همین کارگر افغانی که به داخل همین شهر استاشون بیکار، همینا هم استخدام شه.
در آینده با بودن امنیت میتونیم پروژه های بیشتر را ما به حساب شاهد افتتاح از زری رئیس جمهور و امثال از اونا باشیم.
توافقنامه راه لاجورد سال گذشته در حاشیه نشست ریکا در ترکمنستان به امضا رسیده بود. مقامات افغان میگویند که هزینه انتقال هر کانتینر اموال تجارتی افغانستان از طریق راه لاجورد به تناسب بندر کراچی پاکستان در حدود $3,000 آمریکایی کمتر میباشد. از طریق این مسیر این اموال تا 6 روز به ترکیه منتقل میشود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس آزادی web@rferl.org.
وزارت‌های معارف و اطلاعات و فرهنگ افغانستان کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندند. بر اساس فیصله ولسی جرگه، وزرایی که بیش از 70% بودجهشان را به مصرف نرسانند از سوی این جرگه استهزاء خواهند شد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
وزارت‌های معارف و اطلاعات و فرهنگ از جمله وزارتخانه‌هایند که در سال مالی 1396 هجری شمسی موفق نشدند تا مصارف بودجه انکشافیشان را تا 70% برسانند. محمد عظیم محسنی رئیس کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست استجوابیه این جرگه گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ در این سال 61% و وزارت معارف 36% بودجه انکشافیشان را به مصرف رسانیدند.
43 میلیون افغانی را از تخصیص عرض شدهشان اینا نتانستن که مصرف بکنن. موضوع دیگر موضوع وزارت معارف است. وزارت معارف از مجموع بودجه که داشتن از بودجه انکشافی فقط صرف تانستن که 36% بودجه انکشافیشان را مصرف بکنن. 1,435,000,000 افغانی از تخصیص اجرا شده شون این وزارت محترم نتونسته که مصرف بکنند.
بر اساس فیصله ولسی جرگه افغانستان، هر وزارتخانه‌ای که در جریان سال مالی نتواند بیش از 70% بودجه انکشافی را مصرف کند، وزیر آن وزارت استیزا خواهد شد. مصرف بودجه یکی از بحث‌های جنجالی در سال‌های اخیر بوده است که برخی وزارتخانه‌ها بنابر دلایل مختلف همساله موفق نمی‌شوند تا مصارف بودجه انکشافی را به 70% برسانند. در سال‌های گذشته برخی وزرا به همین دلیل از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند. روز چهارشنبه هم ولسی جرگه سرپرست وزرای معارف و اطلاعات و فرهنگ را استجواب کرده بود، اما در نشست استجوابی از وزارت معارف کسی حاضر نشد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید قرار است روز شنبه یکی از مسئولین وزارت معارف به نشست استجوابی حاضر شود. اما سعیده مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست حضور یافت. خانم مصطفوی درباره این که چرا وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته مصارف بودجهش را به بیش از 70% برساند میگوید
دلایل متعدد داشته. یکی خود موضوع خود مشکلات خود وزارت بوده. دیگه ما پارسال بودجه‌ای که بر ما تصویب شده بود 359 میلیون تقریبا انقدر بود. باز بعد از اون در وسط سال بر ما پول زیاد افزود شد. 2,500,000 دلار پیسه استخراج مساعدت بر ما اضافه شد. 21 میلیون دیگر پیسه وسط سال افزود شد که بعض از اینا با موافقه ما نبود.
معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان همچنان میگوید مصارف بودجه انکشافی این وزارت در سالهای گذشته 12-20% بود که در سال قبل مصارف این وزارت چشمگیر بود. به گفته وی وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش میکند تا در سال جاری مصارف بودجهش را به بیش از 80% افزایش دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اخیراً بعض از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته کردند که در یک بخش از قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در افغانستان گفته شده هرگاه یک مرد بیشتر از 14 ثانیه به یک زن نگاه کند، بر اساس قانون آن زن میتواند به پلیس شکایت کند و طرف مقابل مجبور به پرداخت جریمه میشود. اما فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان و یکی از اعضای برجسته کمیسیون امور زنان در این نهاد قانونگذار میگوید بدون آگاهی از قوانین نافذ در افغانستان در مورد مواد یک قانون شایع پرانی و مواد قانون را به تمسخر گرفتن به قانون شکنی کمک میکند. سوال اینجاست که چرا یک بخش قانون مورد تمسخر قرار میگیرد؟ قانون منع خشونت علیه زنان و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در کدام موارد از هم متفاوت هستند؟ همکارم فرشته جلالزی در این مورد با خانم کوفی مصاحبه کرده.
اصلا دو قانون برای حمایت زنان وجود دارد که یک تای ازی از پارلمان تصویب شده و به توشه رئیس جمهور هم در ماه عقرب در ماه دلو سال گذشته رسیده به نام قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال. قانون دیگه قانون منع خشونت است که برای حمایت زنان است و در اون قانون معلوم دار مواردی که خشونت است و مواردی که تقریبا 23 مورد خشونت تعریف شده که فعلا بر اساس فرمان تقنینی نافذ است. در قانون منع آزار و اذیت که به موارد مثل آزار و اذیت خیابانی در محیط کار، در محیط تحصیل، در محیط صحی، در کلینیک‌ها، در شفاخانه‌ها با او پرداخته یکی از قوانین است که در افغانستان تا حال بنی موارد پرداخته نشده بود و این تنها قانون است که به موارد آزار و اذیت که شامل آزار و اذیت جنسی، آزار و اذیت فیزیکی، آزار و اذیت روانی شامل از این موارد میشه و مجازات هم برش پیش بینی شده.
خانم کوفی، این مسئله 14 ثانیه در کدام بخش از این قانون ذکر شده که آله به یک مسئله شون میدیا تبدیل شده؟
من متاسف هستم که از هر مسئله که مربوط زنا باشه در افغانستان یک وسیله تمسخر ساخته میشه. در هیچ جای از این قانون به این موردی که 14 ثانیه یا 10 ثانیه یا 20 ثانیه یا 50 ثانیه پیش بینی نشده. آزار و اذیت لفظی به هر شیوه که باشه جرم است. در این قانون پیش بینی شده که در صورتی که کسی شکایت کنه و سند داشته باشه از شکایت آزار و اذیت به انواع مختلفش، او مجرم برای بار اول اگر جرم مرتکب شوه جریمه میشه، جریمه نقدی میشه. اگر بار دوم اتفاق بیفته توسط عین شخص، در اون صورت باز مجازات حبس است. من نمیدونم که مسئله 16 ثانیه یا 14 ثانیه از کجا نشأت کرده. چون این مواردی را که من امروز در رسانه‌های اجتماعی دیدم متأسفانه یک تغییر است و تمسخر تا حد زیاد در قوانین افغانستان وجود دارد.
اینه بعضی کسا اگر که حتی از سر آگاهی کم یا حتی خانما از سر از این که یک شوخی کرده باشند و این مسئله را مطرح میکنن، و به نظر شما چقدر برای تضمین مسئولیت زنا و مسئولیت اطفال در افغانستان ضرر داره؟
بله، با توجه به این که پدیده آزار و اذیت به اشکال مختلف در محیط کار، در محیط تحصیلی، در روی سرک، در خیابان‌ها با یک معضل جدی که مانع حضور زنان و دختران جوان در امی محلات عطا گاز اوقات میشه، وقتی یک مسئله قانونی که در قانون وجود نداره او اول رد داده میشه به قانون و بعد از او سر از او صحبت میشه و تمسخر میشه، من فکر میکنم اصل بحث قانونگذاری را او میتونه که صدمه برسانه. به دلیل از اینکه اگر شما در یک مسئله که در قانون وجود نداره او رو به تمسخر میگیرین، در موارد که در قانون هم وجود داره به معنای دیگه دیگه او هم جدی گرفته نمیشه.
فوزیه کوفی عضو ولس جرگی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. وزارت امور زنان افغانستان نیز در این مورد 14 ثانیه گفته که در هیچ قانون با آزار و اذیت زنان و اطفال این گونه مسائل مطرح نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بانک جهانی قرض اضطراری 250 میلیون دلاری به پاکستان را لغو کرده است. جزئیات بیشتر با زرغونه منگل.
بانک جهانی قرضه اضطراری 250 میلیون دلاری را که مذاکرات روی آن جریان داشت بعد از آن لغو کرد که دو جانب نتوانستند به یک چارچوب جدید روی اقتصاد ملی این کشور در حال به توافق برسند که وضعیت سکتور اقتصاد خارجی پاکستان در حال بد شدن است. هدف این قرضه اضطراری تقویت یک چارچوب برای برخورد مناسب پاکستان با تغییرات اقلیمی و تقویت توانایی مالی پاکستان در پاسخ به آفات طبیعی بود. به گفته مقامات پاکستانی مذاکرات برای این قرضه لغو شده است. لغو این قرض اضطراری به دنبال آن صورت می گیرد که سفر یک هیئت بانک جهانی به پاکستان به تعویق افتاد. این بانک پلان داشت در هفته سوم ماه نوامبر یک هیئتش را به پاکستان بفرستد، ولی این سفر را یک روز بعد از آن لغو کرد که مذاکرات پاکستان با IMF یا صندوق وجهی بین المللی روی یک بسته کمکی ناکام شد. سخنگوی بانک جهانی در ماه نوامبر به اکسپرس تریبیون گفت لغو سفر هیئت بانک جهانی با ناکامی مذاکرات مقامات پاکستانی با IMF رابطه ندارد و این سفر به دلایل داخلی لغو شده است. در رابطه با 250 میلیون دلار قرضه اضطراری لغو شده بانک جهانی به پاکستان باید گفت که هدف آن حمایت از تلاش‌های پاکستان برای آمادگی بهتر جهت مقابله با چالش‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی بود. به نوشته اکسپرس تریبیون پاکستان، چارچوب اقتصاد ملی این کشور در حال با چالش‌ها مواجه است که موقف حساب‌های خارجی این کشور در حال تضعیف بوده، کسر موجود مالی وسیع‌تر می شود و ذخایر خارجی پاکستان نیز تحت فشارند.
در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح به وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم و جهان سپاس از همراهیتان. فردا در برنامه های صبح وقت رادیو آزادی باز هم در خدمتتان خواهم بود. اکنون خدا نگهدار.